أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. انشالله که صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین باشید. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. امروز به خواست خدا سه خطبه را محضر عزیزان عرض میکنیم، بدون اتلاف وقت. خطبه 73 و من کلام له علیه السلام قاله لمروان ابن الحکم بالبصره. این جملات حضرت در واقع پیشگویی است که امیرالمؤمنین راجع به جریان مروانیون دارد. از دل بنی امیه یک حکومتی بیرون آمد به نام بنی المروان، یعنی بنی امیه بودند، بعد بنی مروان بودند، بعد بنی العباس، که البته این بنی مروان رو به یک نحوی جزء همون بنی امیه حساب میکنند. قصه از این قرار است: مروان ابن حکم ابن العاص یا حکم ابن ابی العاص یکی از شخصیت‌های منفور جهان اسلام است. او جزء کسانی بود که خودش و پدرش آخرین مسلمان‌هایی بودند که در فتح مکه و بالاجبار اسلام را پذیرفتند. پدر او که حکم ابن ابی العاص است، همون شخصیتی است که متأسفانه پشت سر پیغمبر راه می رفت، ادای پیغمبر رو در می آورد، شکلک در می آورد، و پیغمبر بارها و بارها به او تذکر داد. وقتی دید او دیگه اصلاح شدنی نیست، در حق او نفرین کرد. لعنک الله و لعن من فی صلبک، خدا تو را و همه فرزندان ناخلف تو را مورد لعن قرار بده. بعد هم پیغمبر او را از مدینه به طائف تبعید کرد، هم مروان را و هم پدرش را. در زمان این آقای حکم ابن ابی العاص، یعنی پدر مروان، میشه عموی عثمان، خلیفه سوم. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، عثمان در زمان خلیفه اول و دوم خیلی تلاش کرد که عموش را به مدینه برگردونه، ولی اون دو نفر حاضر نشدند. فضای مدینه فضایی بود که قبول نمی کردن ترید پیغمبر، مترود پیغمبر برگرده دوباره به شهر. ولی در زمان خود عثمان نه تنها مروان و پدرش برگشتند، بلکه مقام و جایگاهی هم به اونها داده شد. خیلی اونها گرامی داشته شدند. یکی از علل مهمی که مردم بر علیه عثمان شورش کردند همین کاری بود که نسبت به تبعیدی های پیغمبر داشت، علیکم السلام و رحمت الله. خب بعد از این که امیرالمؤمنین به خلافت رسید، مروان با حضرت بیعت کرد. هنوز دو سه ماهی نگذشته، جریان جمل به وجود میاد. حکم این آقای مروان بیعت میشکند و در زمره اصحاب جمل است. در جریان جمل مفصل عرض کردم محضر عزیزان، زبیر کسی بود که از جمل فاصله گرفت، رفت بیرون، ولی طلحه در میدان جمل کشته شد. چه کسی طلحه را کشت؟ همین آقای مروان. تیری به سمت او پرتاب کرد و او را کشت. تا همین قصه را بر علیه امیرالمؤمنین دوباره استفاده کنه. بعد از این که جریان جمل تمام شد، آمد پیش، خب اسیر شد دیگه، اصحاب جمل مردها را اسیر کردند، زنها را هم حضرت فرمود برگردانید به مدینه، از جمله عایشه و دیگران. یکی از افرادی که اسیر شد همین مروان ابن حکم بود. حالا موضوع این خطبه 73 همین جاست. مروان می آید پیش امام حسن و امام حسین، میگه شما از پدرتون امیرالمؤمنین بخواهید که مرا عفو کند. خب تا اینجا رو بخونیم، بعد ادامه قصه مروان رو عرض می کنن. قالو اخذ مروان ابن الحکم اسیرن یوم الجمل، گفته شده که مروان ابن حکم در روز جمل اسیر شد. فاستشفع الحسن والحسین، آمد پیش امام حسن و امام حسین طلب شفاعت کرد که شما برید از پدرتون بخواهید مرا عفو کنید. کند الى امیر المؤمنین فکلماه فیه. امام حسن و امام حسین آمدن با امیر المؤمنین حرف زدن. در بعضی از نسخ و در بعضی از نقلهای تاریخی داره که عبدالله ابن عباس را شفیع قرار داد. عبدالله ابن عباس آمد پیش امیر المؤمنین و گفت آقا از او بگذر. فخلا سبیله، امیر المؤمنین هم گفت که رهاش کنید، بگذارید بره، کاری به کارش نداشته باشید. فقالا له، امام حسن و امام حسین به امیر المؤمنین عرض کردن یبایو که یا امیر المؤمنین، این آقای مروان میگه من میخوام دوباره بیام و با شما بیعت کنم، من دلم میخواد بیام با شما دست بیعت بدم. فقال، امیر المؤمنین فرمود. در واقع اصل خطبه از اینجا شروع میشه، اینها مقدمه است. مروان امام حسن و امام حسین رو شفیع کرد، این دو بزرگوار آمدن پیش امیر المؤمنین، حضرت گفت رهاش کنید، امام حسن و امام حسین عرض کردن آقا میخواد بیاد دوباره بیعت کنه. حضرت فرمود اولم یبایعنی بعد قتل عثمان، مگه این مروان همون کسی نبود که بعد از قتل عثمان وقتی مردم آمدن با من در مدینه بیعت کردن این هم آمد بیعت کرد دیگه، مگه اینطور نبود؟ او که با اختیار خودش آمد بیعت کرد، ولی بعد از بیعت چه شد؟ بیعت شکست. هنوز دو سه ماه نگذشته بود که ما را رها کرد و رفت به سمت اصحاب جمل. این چه بیعتی شد؟ او که بیعت اولش بود اونگونه شکستش. لا حاجت لی فی بیعته، من هیچ احتیاجی به بیعت او ندارم، چون میدانم اگر دوباره بیعت کند باز هم بیعت خودش را خواهد شکست. انها کف یهودیه، دست مروان ابن حکم دست مسلمان نیست بلکه دست یهودی است. کف یعنی همین کف دست که باش دست میدن بیعت میکنن، این دست دست مسلمان نیست، چون یکی از ویژگی های مهم مسلمانان است که نکس عهد نمی کند، پیمان شکنی نمی کند. اون صفت و ویژگی مهم یهود آن است که پیمان شکن است، زیر بار هیچ تعهد و پیمان نامه ای نمی ماند. هر چیزی که صلاح دید و به نظرش خوب نیامد، دید منافعش رو تأمین نمی کنه، زود زیر همه چیز می زنه. فرمود این روش روش یهودی هاست. این دست هم درست از ظاهر اسلام دارد، ولی سیره و روش و مرام یهودی ها را دارد. انها کفون یهودی ها، پیمان شکن است. لو بایعنی به یدهی لغدره به صبته، اگر با دستش با من بیعت کند با پشتش غدر و خیانت می کند. غدر به معنای خیانت کردن، صبتهی به معنای صبه به پشت انسان میگن. معمولا اینجوریه که اگر کسی بخواد پیمانی رو بشکنه پشت میکنه و حرکت میکنه، یعنی میگه من این پیمان رو قبول ندارم. حضرت فرمود شاید او با دستش با من بیعت کنه، ولی چیزی نمیگذره که پشت میکند به من و همه این قول و قرار و وعده و وعید را به باد میدهد. میره که میره. دفعه اولش که با اختیار خودش آمد و با من بیعت کرد، اینطوری عهد شکنی کرد و جلوی من ایستاد و هیچ تضمینی نیست که این دفعه دوم، تازه ترس هم داره، تازه اسیر ما هم شده، برای اینکه ما رهاش کنیم میخواد یه جوری با ما بیعت کنه، لذا این بیعت برای من ارزشی نداره. من که کسی نیستم مثل یه عده‌ای دنبال رأی آوردن باشه، این و اون رو بگیرم پول بشون بدم، تهدیدشون کنم، ارعابشون کنم که باید رأی بدید که من تعدادم بیشتر بره، هوادارها و هواخواهای من که اینطور نیستم. من واقعا یار میخواهم، کسی را میخواهم که اگر بیعت کرد پای بیعت بیسته، در حالی که میدانم مروان ابن حکم چنین چیزی ندارد. خب تا اینجا بخش اول خطبه بود، داستانش رو گفتیم تا اونجایی که مروان ابن حکم عرض کردیم بود، و از اینجا بعد از جنگ جمل وقتی امیر المؤمنین او را آزاد کرد رفت به سمت معاویه و معاویه پیوست و جز اون یاران خاص معاویه شد، در دربار معاویه جایگاه مهمی پیدا کرد. وقتی که معاویه ملعون خواست از دنیا بره به پسرش یزید وصیت کرد، گفت یه 3-4 نفری هستن اینها بعد از من احتمالاً با تو درگیر میشن برای حکومت. اینها چوب لای چرخ تو میگذارن. یکی از اونها مروان ابن حکم است. این دیگه الان جایگاهی در شام پیدا کرده و این سادگی حاضر نیست دست از سر حکومت ما برداره. یزید گفت خب چیکار کنم؟ چطوری با او برخورد کنم؟ معاویه گفت راهش اینه. وقتی من از دنیا رفتم تو در نماز میت من مروان را جلو بنداز. بگو پدرم معاویه وصیت کرده هیچ کسی بر من نماز میت نخواند مگر مروان. اونقدر تو پیش پدرم عزیز بودی که وصیت کرد تو براش نماز بخونی. معاویه گفت ولی همونجا در همون صحنه در همون لحظه یه عده‌ای را اجیر کن لباس بپوشند ولی زیر لباس شمشیر و قداره دست بگیرند. همین که مروان نماز میت را خواند او را بکشند، ترورش کنند. چون اگر او زنده بماند فردا میخواد برای ما ادعای حکومت کنه، حکومت را از بنی امیه بگیره. یزید هم همچین برنامه ای را پیاده کرد. در جریان نماز میت معاویه تعارف کرد به مروان. مروان شستش خبردار شد که اینجا یه توطئه ای در کاره. اینا احتمالاً میخوان از این طرف ما رو جلو بندازن، بعد هم بگن یه عده ای خصومت شخصی داشتن، دشمنی داشتن، مروان رو کشتن. دیدید که ما چقدر احترام گذاشتیم نماز میت معاویه رو. قبل از این که نماز اقامه بشه یواش فرار کرد، از میدان رفت. خب یزید حکومت کرد و به درک واصل شد. بعد از یزید پسرش معاویه ابن یزید که معروف به معاویه دوم به حکومت رسید. معاویه دوم نسبت به پدر و پدر بزرگ و جدش بهتر بود. گفتن حدود 40 روز حکومت کرد و بعد از 40 روز گفت من دیگه حکومت نمی کنم، چون حکومت حق ما نیست، حکومت حق اهل بیت. از حکومت کنار رفت. خب الان چه کسی باید به حکومت برسه؟ برادر همین آقای معاویه ابن یزید ابن معاویه، یعنی نوه معاویه، یعنی پسر یزید. برادرش اسمش خالده، خالد ابن یزید ابن معاویه. این بچه است 10-11 سال سن داره. گفتن آخه بچه 10-11 ساله که نمیشه حاکم بشه، چه کنیم چه نکنیم؟ بیایید مروان را به عنوان حاکم موقت انتخاب کنیم تا چند سواهی بگذره و این خالد بزرگ بشه. وقتی به سن حکومت رسید حکومت از مروان گرفته بشه، دوباره به خالد ابن یزید برسه. مروان هم با همین قول و قرار که من حاکم موقتم به حکومت رسید. وقتی به حکومت رسید دیگه خط بطلان کشید بر حکومت بنی امیه. گفت دیگه از این به بعد حکومت دست ماست. لذا هرچه خالد ابن ولید اصرار کرد که من باید حاکم بشم قبول نکرد. بعد از مدتی هم با مادر همین خالد ازدواج کرد و حالا قصه طولانی است، نمیخوام خیلی داستان بگم. سرانجام به دست همسر خودش کشته شد مروان ابن حکم. سر همین کشمکش های حکومت به دست همسر خودش که میشه مادر خالد ابن یزید، یعنی همسر یزید، کشته شد. وقتی که کشته شد این مروان ابن حکم از اینجا پیشبینی کرده بود که اگر احیانا من کشته شدم بعد از من حکومت در فرزندان من باشه. از اینجا به بعد خطبه امیرالمؤمنین اشاره میکند به این واقعه، به حکومت رسیدن مروان و بعد از او به حکومت رسیدن مروانی های پیشگویی بسیار بسیار مهم عرض میکنم. فرمود اما ان له امرتن که لاغت الکلب انفه. بدانید و آگاه باشید قطعاً و یقیناً این آقای مروان به یک امارتی میرسد، به یک حکومتی میرسه. امروز مروان آمده با من بیعت کنه ولی من میدانم این بیعت شکنه، میدانم به معاویه میپیوندد، میدانم بعد از معاویه جریان یزید پیش میاد، جریان فرزندان یزید، میدانم او به حکومت میرسد. این علم غیب امیرالمؤمنینه. الان اومده با حضرت بیعت کنه ولی میگه من میبینم که تو یک روزی به حکومت میرسی، ولی حکومت تو ویژگیش اینه کلعقت الکلب انفه. لعقه به معنای لیسیدن، کلب به معنای سگ، انفه یعنی بینی. سگ وقتی که یه غذایی میخوره، یه گوشتی مرداری چیزی رو میخوره، خب این پوزش به خاک مالیده میشه، به غذا مالیده میشه. برای اینکه صورتش رو تمیز کنه، زبان به صورت و بینی خودش میکشه. کل زمانی که طول میکشد بینی رو تمیز کنه شاید یه لحظه باشه، یه زبانی دور دهنش میکشه تمام. حضرت میگه بله، مروان ابن حکم به حکومت میرسد، ولی حکومت او اونقدر کوتاه است مثل لیسیدن سگ پوزه خودش را، بینی خودش را. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه نکته دقیقی بیان میکنه. ایشون میگه که امیرالمؤمنین کوتاه بودن زمان حکومت مروان رو با الفاظ دیگری هم میتونست بگه. ما در زمان فارسی وقتی میخوایم چیزی را تشبیه به کوتاهی کنیم، میگیم عمرش مثل گله، گل عمر کوتاهی داره، فلانی عمر کوتاهی داشت، عمرش مثل گل بود. حضرت میتونست بگه دوران حکومت مروان ابن حکم مثل یک گل است، یعنی کوتاهه، ولی اینطور نفرمود، فرمود مثل لیسیدن سگ پوزه خود. این مثال مثالی است که تحقیر دارد، مثالی است که خود این مثال شخصیت و نوع حکومتداری مروان رو هم مشخص میکنه. فرمود اینها مثل یک سگی که حمله میکند به یک مرداری تا از او بهره برداری کنه، اینطور بهره، چقدر چندشه، چقدر اون صحنه متعفنه، یک مرداری افتاده باشه، گله سگی برای رسیدن به او نزاع کنن، درگیری کنن، بعد اون کسی که پیروز شد پیروزمندانه پوزه خودش رو پاک کنه. خیلی صحنه بدیست. اینها حکومت براشون اینه، یه جیفه مرداریست که به هر قیمتی میخوان بهش برسن. این پیشگویی اول حضرت، میدانم یک روزی این آقای مروان به حکومت میرسه، ولی حکومت او کوتاهه. در تاریخ گفته شده بین 4 تا 9 ماه، حداقل 4 یا حداکثر 9 ماه حکومت مروان طول کشید، لذا اصلا چیزی نبود. همون تعبیر حضرت، لیسیدن سگ بینی خودش را. و اما پیشگویی دوم حضرت، فرمود و هو ابوالاکبش الاربعه، بدانید و آگاه باشید این آقای مروان پدر اکبش یعنی قوچ، اربعه یعنی 4، بدانید این مروان پدر 4 قوچ است، که قوچ هم معروف به سرکشی است دیگه. قوچ را معمولا این اکبش برای رئیس قبیله استفاده میشه، تو فارسی میگن دوبر، این حیوانی که جلو میره اکبش بهش میگن. بدانید 4 نفر از فرزندان مروان حاکم میشوند، حکومت پیدا میکنند، ولی ویژگی اونها اینه که وستلق الام من و من ولدهی یوما احمر، در زمان مروان و در زمان 4 پسر او دوران خونینی را جهان اسلام و امت اسلام تجربه خواهد کرد. این هم دوباره از اون پیشگویی های ناب امیرالمومنین. ببینید در مورد این که حضرت فرمود هو ابوالاکبش، خود مروان 4 پسر داشت، هر کدامشون هم در یک جایی در زمان خودشون به عنوان استاندار و فرماندار بودند، ولی بعد از خودش 4 نفر از نوادگانش اینها به عنوان خلیفه، دیگه فرماندار و استاندار نه، خلیفه کل جهان اسلام منصوب شدند. لذا عبدالملک مروان وقتی به حکومت رسید، پسر همین مروان عبدالملکه، عبدالملک مروان که به حکومت رسید، پسراش سلیمان ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک، اینا 4 تا برادر بودن، هر 4 تا برادر پسرای عبدالملک مروان بودن. حضرت ببینید این تعبیر، تعبیر دقیق است، فرمود 4 پسر او به حکومت میرسن. در طول تاریخ بنی امیه، بنی مروان و بنی العباس هیچ جایی نداریم 4 برادر همزمان به حکومت رسیده باشن الا در این مورد. حضرت فرمود او پدر 4 تا بچه است که این 4 تا بچه با هم به حکومت میرسن و هر 4 نفرشون هم البته بعضی 20 سال بعضی کمتر به حکومت رسیدن. و باز این یکی از پیشگویی های حضرته. نکته دوم پیشگویی در مورد کیفیت حکومتداری اونهاست. حکومتداری اونها همراه با خونریزی است، همین یک جمله را بگیم و خطبه را تمام کنیم. در خونخوار بودن حکومت بنی المروان همین بس که حجاج ابن یوسف ثقفی فرماندار عبدالملک مروان است. یکی از فرماندارهای اینها حجاج بود. بعضی وقتها گفتیم 100,000 مسلمان را کشت، 70,000 مسلمان را در زندان نگه داشت. و این پیشگویی امیرالمؤمنین هم عیناً خط به خط در مورد مروان و مروانیان به وقوع پیوست. الحمدلله رب العالمین.